بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسگری، یک آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. در مورد این نکته ای که فرمودید، بحث تفسیر، اولا یه قاعده خیلی مرسومی هست که هر کتابی از طرف یک دانشمندی بر یک کتاب دیگری که اونم دانشمند بوده بنویسه، طبیعتا کتاب سطحش بالاتر از کتاب قبلی، چون ناظره به اون نوشته و ما میدونیم که امثال های جوادی اینا اگه اونا فهم نکرده باشن تفسیر المیزان رو، دیگه ما که چیزی نداریم. لذا این که خیلی طبیعیه که این تفسیر از این جهت ولو فارسیه قوت هایی داره که المیزان. نکته دوم اینه که المیزان در جلد اولش لجنه ای نوشته شده و رفت و برگشتی بوده و خدمت عرضم که علامه می نوشته، می داده شاگرداش نگاه می کردن و دیگه ده جلد آخر رو نوشته و خیلی این نبوده که مثلا حالا همش رو نظر بخوام بدن. البته این در تنقیص المیزان نیست، یعنی اصلا چه بسا ده جلد اول کفایت می کرده که علامه روشه بالاخره اون لجنه رو دستش اومده باشه و دیگه خیلی خودش رو معطل لجنه نکرده باشه. ولی میخوام بگم همه آثار بشر اینجوریه که اولش خیلی قوی تر تا آخرش که میرسه یه مقداری بالاخره برای اینکه تمام بشه بیشتر زودتر تمام بکن. این که میفرمایید که به زبان فارسی نوشته شده، آیا مثلا تونسته اون حق مطلب رو ادا بکنه؟ طبیعت مطلب اینه که زبان عربی خب خیلی قابلیتایی داره که زبان فارسی نداره، ولی خب از اون طرف یه خدمت بزرگی که آیت الله جوادی به زبان فارسی کرده اصلا همین بود. یه وقتی به یکی از این فیلسوف های آلمانی، هگل آلمانیه، پرسیدن ازش که اولین شاگرد تو کی بود؟ که بود؟ گفت اولین شاگرد من زبان آلمانی بود، من به زبان آلمانی فلسفه آموختم. نمیشد به زبان آلمانی فلسفه گفت، من فلسفه گفتم به زبان آلمانی و این کشش و ظرفیت رو برای زبان آلمانی. لذا اینم یه خدمتیست که آقای جوادی اینجا انجام داده. مسئله بعدی اینه که به هر حال مثل المیزان اینا یه خیلی از مشتاقان و اینها به ترجمه های فارسیش مراجعه میکردن و یک ایرادی که به المیزان بود همین ترجمه فارسیش بود که میگفتن اصلا حق مطلب رو ادا نکرده. خب این وقتی حق مطلب رو ادا نکرده، بهترینه که یه تفسیر فارسی نوشته باشه که از اول خودش آنچه که میخواسته رو به اون زبان بگه و برگرداندنش به زبان عربی خیلی راحت تر است از برگرداندن عربی به فارسی. رضا این میتونه یه نقطه قوت از این جهت محسوب بشه. البته همین باعث طولانی شدنش هم هست، یعنی یه چند تا دلیل داره. یکیش همین که یه وقت یه مطلب رو به زبان عربی در قالب یک جمله دو جمله میگی، تو زبان فارسی باید سه چهار جمله بیاری و بیان. نکته بعدی نسبت به زبان فارسی اینه که حالا اسمش زبان فارسیه همین تفسیر، ولی زبان عربی ازش بگیری که دیگه چیزی توش نمیمونه. بله همه عباراتش فارسی عربی نیست، ولی اصلش توضیح عبارات عربی قرآنه دیگه. مثلا داره این آیه رو توضیح میده، 5 تا نکته میاره. که نکته ششم اینه که گاهی وقتها تفسیر عربی از قرآن اگه بخواد به صورت موجز نوشته بشه، تازه خودش ابهام ایجاد میکنه. قرآن خودش موجزه هزاران نکته تو هر عبارتش هست، تازه شما یه تفسیری بنویسید که هزاران نکته تو عبارت شما هم باشه، این مخله به کلامه. لذا هرچه روانتر باشد از این جهتش خیلی راحت تره و به نظر نمیرسه که این نقص جدی باشه بر کتاب های جوادی، کما اینکه حالا بالاخره تا ایشون به قول آقایون زنده است حتما اقدام میکنن به عربی چاپش میکنن، احتمالا برن امچاپ کرده باشن و بالاخره اونم نظارت میکنن، همین مقدار از نقصی که احتمال میره رو برتر. بفرم. خب بحثی رو که ما خدمت عزیزان داشتیم، بحث حرمت انتفاع از اعیان نجس و ملاک حرمت انتفاع بود. خب یکی از دوستان آنچه که تا اینجا گفتیم رو بگه تا ادامش رو بگیم. آقای بفهم چون بیاری رو تابلو بنویسی.
انصاف
اول
از نام
مطلق بسته
حرمت انتفاع حرمت بین
بله حرمت انتفاع میشه حرمت بین میشه. توی حرمت علیکم المرتبه به علاوه میدونم که چی عدم الفسخ یا
قول بعد
قول بعد هم فسخ
همینو توضیح میده کفایت بقیهشو بقیه دوست
این که ما این آیه قرآن حرمت علیکم المرتبه این میاد چیکار میکنه؟ یه بخشی از نجاسات رو انتفاعیتش رو حرام میکنه میاد حرام است. بعد ما میگیم که میخوام چه استفاده از آیه بکنیم؟ میخوام استفاده بکنیم که انتفاعی از همه نجاسات حرام ما نجاسات نمیشتم عجیبه
الف اضافه بکنیم
بعد میگیم که ما استفاده از آیه بکنیم که همه نجاسات اینها حرام انتفاع ازشون میگیم که این آیه به تنهایی برای اثبات دلیل نمیشه استفاده کرد چون داره بخش نجاسات رو بیان میکنه میگیم ما به علاوه قول به عدم فسخ میتوانیم با این آیه دلیل قرار بدیم برای حرمت همه نجاسات میگه قول بدل فصل چیه؟ میگیم که آقا ما بر اساس روایات بر اساس ادله دیگری که داریم یا همه نجاسات رو انتفاع ازشون رو حرام میدونیم یا حرام نمیدونیم خارج از بحث نیست نصف نجاسات بگیم حرام نصف نجاسات حلاله یعنی ما همه ادله روایات و نظرات و فتاوایی که داریم بر اینه میگه وقتی که میاد این آیه قرآن بخشی از نجاسات رو کمش انتفاع میکنه ما میتونیم شاید من شعارم در مقام بیان نبوده ما میتونیم استفاده کنیم که چی؟ پس بقیه نجاسات هم انتفاعیتشون حرام است با اینکه شاید در اینجا شعار اصلا منظورش همه نجاسات نبوده همین میتو و دم و لحم و خنزیر باشه اما وسیله قول بعدم فرض ما استفاده دیگه از آیه میکنیم که یعنی دایرش رو عام میکنیم و میگیم همه نجاسات رو ما میتونیم وسیله این آیه اثبات بکنیم که حرمتیتشون انتفاعیتشون حرام است
دستشون ده جوابش چی اومد؟ جواب استناده به این آیه برای جواب شیخ انصاری چیه؟ از اینکه این آیه به درد اثبات حرمت انتفاع از نجاسات نمیخوره
بخواستم اثبات بکنم که نجاسات رو انتفاع هم نجاسات کلن حرام هست کلن با اضافه قول بعد هست پس شیخ ما باید رد بکنه دیگه چون شیخ قالب این نیست
قالب نیستش برای
چه مشکلی داره این؟
نمیدونم
مشکل شرط ما آخه چه مشکلی داره؟
اطلاق بکنم گفتن نداره آه قرینه ما بعدش بکنم
اطلاقی برای حرمت علیکم المیته برای تمام انتفاعاتش نیست خیلی ممنون دست شما ده
ها بس من رو جمعی انتفاع هم بره میگیم هم تو جمعی هم
درست دست شما ده خدمت شما عرضم که بعد از این که ما اینا رو بررسی کردیم حالا مرحوم شیخ تفصیلا هم یکی که اینها رو رد میکنه که ما دیگه ازش عبور میکنیم اجمالش رو گفتیم بحث جهرت مطرح میشه وارد کلمات متأخرین میشه بعضیاشون رو قبول میکنه بعضیاشون رو رد میکنه نهایتا میگه اگر هم شهرتی وجود داره این شهرت مخالف قواعد مستنبطه است روایت البته اجماع رو رد میکنه و میگه همچه اجماعی وجود نداره ولی شهرت رو میپذیر در میان کسانی که مثل شیخ انصاری قائلن که حرمت انتفاع از نجاسات به عنوان اینکه نجاست خودش ملاکی باشد یا نه ملاکی باشد مرحوم کاشف الغطا هم به همین مسئله قائل است که البته با یه تفصیلی که مرحوم شیخ این رو هم رد میکنه شواهدی هم البته خودش برای این تفصیل میاره و رد میکنه که ما دیگه بهش نمیپردازیم و به مبحث بعدیش میپردازیم اون تفصیل این است که مرحوم کاشف الغطا میگوید که بله حرمت انتفاع از نجاسات نداریم
بر اساس منافع محللش معلوم میشه که انتفاع ازش حرام است یا حرام نیست. منتها یه تفصیلی وجود داره، بعضی ها هستن که آدم های متشرعی هستن و اگر یه میتر و انتفاع محلل منفعت محلل قالبی داشت و بهش دادی، حواسش هست که در منافع حرامش استفاده نکنه. ولی بعضی ها میگن این مسئله رو ولی میخرن میبرن همون کاری که نباید بکنن رو انجام میدن و شواهدی هم میاره، مثل اون روایتی که توی قصه شمشیر طرف گفته بود آقا ما این از اینا که استفاده میکنیم با بدن و لباسمون و اینا هم مخلوط میشه یا تو دهن متنجس، بعضی روایات بود، اینها رو قرینه میگیره که حضرت برای اینا اجازه داده و اینا چون مقید بودن که استفاده حرام نکنن. اصلا هم که میاد سوال میکنه یعنی مقید که استفاده حرام نبره. و مرحوم شیخ بعدن این تفسیر رو رد میکنه و میگه نه، این شاهد شاهده درستی نیست و این نمیتواند اون اصالت الجواز رو تخصیص بزن. خب از این مطلب عبور میکنیم. بحث بعدی که داریم بعد از همطور که تو نجاسات تو دو متنجسات تو دو مرحله بحث کردیم، بعد از این که گفتیم انتفاع از نجاسات به همون قاعده اصالت الجواز که توی متنجسات گفت، به همون قاعده توی نجاسات هم اصالت الجواز وجود داره و اینها قدم شروع میکنه شواهدی بیان کردن که از بعضی از که قبلا این شواهد رو تو میت هم ذکر کرده، مثل این که روایت تو حق که میگه شیء من وجوه نجس، بعدش تعلیل میاره میگه این شاهده بر اینه که نمیخواسته عنوان نجس رو ملاک قرار بده، یا روایت نبوی که قبلا در موردش توضیح دادیم که حرمت رو عنوان نجس نرفته، رو منفعت محلله رفته. بعد از این بحث بعدی اینه که خب حالا انتفاعش حرام نیست، آیا خرید و فروشش هم حرام است یا حرام نیست؟ این یه تفاوتی با متنجسات داره و اونم اینه که میدونید قبلا هم گفتیم وقتی بحث خرید و فروش پیش میاد یه نکته دیگری اضافه میشود و اونم داشتن مالیت یا عدم مالیت عرفیه و شرعیه است. مالیت عرفیه خب مشخصه، یه چیزی رو در عرف وقتی منفعتی دارد عرف این را خدمت دارزم که مال محسوب میکنن. حالا شرع ممکن است این مالیت رو امضا کرده باشد، ممکن است امضا نکرده باشد، ولی گاهی خود عرف هم آن را مال حساب نمی کند. مثل اینکه یه گوسفندی رو یه گوسفندی بمیرد و پوستش رو مثلا کنده باشن، دنبش رو کنده باشن، بعد از مثلا 5 روز عرفم دیگه این رو خودش مال حساب نمی کند، چون فقط مثلا یه سری لاش خور بعد 5 روز میتونن ازش استفاده بکنن، لذا اون مد نظر ما نیست. مد نظر ما جاییست که مالیت عرفی دارد. حالا میخوایم ببینیم شرط اجازه میدهد یا نه. به بیان دیگه داشتن منفعت، این همون بیان عدم ملازم است، به بیان دیگه صرف این که یک چیزی استفاده ازش حلال باشد خودش مجوز برای بیع نیست، چون فرق است بین مالیت و ملکیت. گاهی انسان میتواند از ملکش استفاده بکند ولی نمیتواند آن را بفروشد، و البته جلوتر میگیم لزوماً ملک هم نمیخواد، گاهی وقتا حق اختصاص کفایت میکنه. فرق حق اختصاص و ملکیت چیه؟
حق اختصاص هم از ملکیت در ملک این نیست، در ملک اون نیستش ولی غیره این نمیره ازش باز بکنه، مثل سنگچین میگن سنگچین هنوز تو ملکش نیومده، ملکش نشده ولی فقط نمیتونه ازش استفاده کنه.
یه حقیه براش که او مقدمه، هر وقتی این از حقش دست کشید بقیه میتوانن ازش استفاده کنن. بر مثلا طرف میره تو مسجد، یه مهری میذاره یه جایی، یه وسیله میذاره، این مکان مال او نیست ولی اختصاص به این فرد دارد. فعلا به ظاهر کسی اومد جایی نماز خون و راضی نبود، نمازش باطله، نمازش باید.
یک سال مثلا در اماکن عمومی هم اینطوریه؟
آره دیگه، اماکن خصوصی که دیگه اصلا ملکیت دیگه اون که اصلا فقط در اماکن عمومی
نه، من در غیر مسجد
خدمت شو
در حجره و توی کارگزارها مثلا گفتم بابا توی مدرسه حجره اینو نگاشتن، وقتی ماهی بیرون از آب زنده افتاده یه نفر حتی با نگاه کردن بهش یازده میگن
بله. حالا اون حق اختصاص هم الان در موردش بحث میکنیم. به هر حال میخواستم بگم فرق وجود داره بین این که انتفاع از چیزی را حلال بدانیم ولی خرید و فروشش را حلال نداریم، چون ملاکش داشتن مالیت عرفی است. مرحوم شیخ میفرماد که ما علی رغم این که قائلیم به این که انتفاع از نجاسات اگر منفعت محلله داشته باشد، ولی قائل به جواز بیع نجاسات نیستیم. فقط جایی قائل به جواز، خدمت دارم که جواز بیع نجاسات هستیم که اولا مالیت عرفیه داشته باشد، یعنی تو اون انتفاع حلالی که دارد ازش می شود، تو اون انتفاع حلال عرف هم آن انتفاع حلال رو انتفاع معتدن به بدانه. یعنی مثلا این گوسفند وقتی میمیره این لاشه گوسفند رو فروختن برای خوردن، عرف به واسطه این رو مال میدانه. خب اینو که شرع امضا نکرده، اون منفعت حلالش که باقی میماند انداختن جلو سیه. عرف برای این مقدار از منفعت برای یک شی مالیت قائل
باشه.
خب اگه هست که اشکال نداره. من مثال
شرط نیست.
حالا من می‌خواستم بگم عرفم برای این مقدار که یه گوسفند رو بفروشه برای اینکه یه گوسفند رو بخره برای اینکه بندازه جلو سگش، نمیگه این باعث شد این گوسفند من مالیت پیدا کنه. البته تو مصداقش الان نمیخواییم چی کنیم، اگه عرف ماله که خب آره. لذا اگر که عرف مالیت مال توی منفعت حلال گفت بله، به خاطر این هم من بهش خدمت دارزم مال میگم، لذا خرید و فروش هم اشکال نداره. مثل خون، امروز خون دقیقا مثالش همینه که اصلا منفعت حلالش رو ببخشید، منفعت حرامش که مثلا خوردنشه رو عرف هم مال در اون حساب نمی کنن. منفعت تو منفعت حلالش که تزریق به یک انسان دیگریست برای نجات جانش، عرف این رو براش یه منفعت معتدن به و غالبیه حساب می کنن و به واسطه اون مالیت عرفی پیدا می کنن. شرع هم این منفعت رو حلال می داند و اجازه می ده که این خرید و فروش انجام میشه. پس اون چیزی که از نظر عرف باید حاصل بشود منفعت غالبی است، نه هر منفعتی. منفعت غالبیه، منفعت معتدن به هم میشه گفت. حالا لزوما غالبیه منظورمون معتدن به، نه اینکه غالب باشد حتما بیشتر باشد از منفعت حرامش، نه منفعتی که مورد توجه عرف باشه. این به علاوه حلیت شرعی مالیت شرعی پیدا میکنه. وقتی مالیت شرعی پیدا کرد خرید و فروشش هم جایزه. حالا پس به این بیان شیخ اخص از استفاده و انتفاع از نجاسات شد. خیلی وقتا میشه از نجاسات استفاده کرد ولی خرید و فروشش حرامه. خب حالا خود طرف میتونه استفاده کنه یه جایی که منفعت غالبیه نیست ولی نمیتواند بفروشه چون مالیت شرعی نداره. حالا میتواند هدیه بدهد به دیگران؟ میتونه هدیه بده که بگه آقا این اینو به تو هدیه میدم، آقا که نمیتونم بفروشم.
مالیات شرعی و
شرعی. آها، مرحوم شیخ همین رو میفرماد. میفرماد تو نگاه اول میگه هدیه دیگه، این خدمت دارزم مشکلات بی رو ندارد، مشکلات بی رو نداره و لذا هدیهش جایزه. ولی بعد از اون دو تا نکته میگه، میگه البته ممکن است کسانی ادعا بکنند و خودشم از این ادعا جوابی نمیده. میگه ممکنه کسی ادعا بکنه که بین معاملات یه قول به عدم فصلی وجود داره.
شما هدیه و هبه در مقابل بده چی دریافت میکنید؟
اینطوری
به این
شیعه
یک مالیت ایجاد میکنید، اما
لزوما
در
هبه
مالیت لازم نیستش.
بله دقیقا، من همین رو به همین بیان میگه که اشکالی در هبه وجود نداره، ولی دوتا اشکال دیگری غیر از این مسئله هست. یکی که کسانی قائل بشن بین معاملات جواز و عدم جواز معاملات بی و هبه تلازم وجود داره، یعنی فقها یا معامله نجاسات رو اجازه دادن یا اجازه ندادن، نگفتن بعضی از معامله چون هبه. حالا البته این رو عرض بکنم، به لحاظ فقهی این که هبه ایقاع است یا عقد است اختلاف مبناست، البته نه تو همه انواع هبه، تو هبه معوضه این مطرحه، چون هبه دو نوعه، هبه معوضه داریم هبه غیر معوضه داریم. هبه غیر معوضه اینه که یه کسی در مقابل همینجوری، هبه معوضه اینه که اینا ارزش طرفینی ندارن، یعنی این چیزی که داره میده در مقابل چیزی که میگیره، ولی یه چیزی هدیه میکنن، یه چیزی شبیه صلح، یه چیزی میده اونم یه چیزی میگیره. اصلا احکام خرید و فروش دیگه درش نیست، خیارات درش نیست، فسق درش نیست. بحثه که آیا این دو هبه است، یعنی دو ایقاع است، یا یک عقد است ولو عقد غیر لازم. میدونید یه هبه معوضه اگه شرط نکنن که حالا شرطیتشان باید بس کنیم، یه عقد غیر لازمه، میتوانن هبه معوضه داشته باشن، ولی هبه غیر معوضه غیر لازمه. آثاری هم داره، مثلا یکی از آثارش اینه که تو هبه شما میتونی پس بگیری، هبه رو میتونی تا تصرف نگرده پس بگیری، یعنی طرف بیاد اون تیکه ای که خودش معوض گرفته رو استفاده کنه بره طرف مقابل هم پس بگیره، کسی نمیگه که چرا این کارو کردی. ولی اگه عقد باشه
نمیتونه
دیگه پس بگیره، اگه عقد باشد چون دو طرفی است، لذا ببخشید اگر بی باشد چون دو طرفی است دیگه نمیتونه، لذا این یه تفاوت مبنایی وجود داره. و لذا خیلی ها گفتن که یه سری احکام بی و هبه با هم تفاوت دارن، کما اینکه احکام بی و صلح با هم فرق داره، احکام بی و اجاره با هم فرق داره، ولی تو نفس این که بیعش جایز است یا جایز نیست فرقی نمی کند با اجارش، یعنی ملاکی که هر ملاک که حالا البته مرحوم شیخ میگه ملاک مالیت شرعی است، ولی میگه هر ملاکی که در بی موجب جواز بشه در هبه هم همین هست، ولذا اگر کسی قول به عدم فصل رو بپذیرد بگه تو معاملاتش بین هبه و غیر هبه فرق نذاشتن دیگه اینجا بیعش جایز نیست. البته این رو مرحوم شیخ به عنوان قطعی نمیگه، ولی میگه این یه مسئله ایست، یه مسئله ایست که نیاز به بررسی داره. تقریبا میشه گفت قول به عدم فصل یک دلیل تعبدی است، یک دلیل تعبدی است، همون احتیاطی که مرحوم شیخ نسبت به بفرمایید که اجماع داره و به خودش اجازه مخالفت با اجماع رو نمیده الا اینکه اجماع رو تجزیه بکنه و از اجماع بودنش بیاندازه، در مقابل قول بعد فصل هم همین
بچه تعبد. من تعبد چیه؟ ما
نه میخوام بگم که وقتی میبینه که همه یه کسانی که توی معاملات دو تا قول گفتن یا بی و هبه و جمعی معاملات رو در یک چیز اجازه دادن یا همش رو اجازه ندادن، کسی توی احکامش تو نجاسات ها فرق نذاشته بگه که بعضی معاملات در نجاسات جایز است، بعضی معاملات در نجاسات جایز نیست، اجاره نجس جایز است، بیع نجس جایز نیست، نه یا معاملاتش رو جایز دانستن یا جایز ندانست. و نکته دوم، پس این نکته اول و اشکال اوله که نمیتونه به جمع‌بندی برسه در مسئله، البته این که نمیتونه به جمع‌بندی برسه به معنی این نیست که حالا باز راه های دیگری رو داریم برای اینکه طرف دیگری بتونه ازش استفاده کنه، حالا عرض میکنم، ولی در قالب هبه رو داره فکر میکنه که البته هبه هم عرض کردم مهمترین مشکلش هبه معوض است که یه مقداری شبیه معامله است. و دومین هم خود روایت تو حرفه البته اگر کسی روایت تو حرف رو و دلالتش رو بپذیره، مرحوم شیخ که دلالت روایت تو حرف رو نپذیرفت ولی تو انتهای روایت تو حرف میفرماد و جمیع التقلب فی اکل شربش امساکش نگهداریش،
این کسی حرف رو قبول میکنه با وجود سندش؟
شیخ قبول کرد، شیخ قبول کرد به قول آقای شیرانیه، وقتی یه کسی جا به جای مکاسب داره به روایت تو حرف استناد میکنه،
همین سوال آقای ردش میکنه؟
نه ردش میکنه که دلالتش رو رد میکنه، سندش رو که رد نمیکنه، که
دلالت رو در معدوی مو نداره توی موجود نجس،
دلالتش رو رد میکنه ولی سندش رو که رد نمیکنه. میگه به خاطر اون عبارت پایانیش که میفرماد جمیع التقلب و فی، حالا اگر جمیع التقلب خدمت دارزم بی رو شامل نشود ولی هبه شبیه امساک است مثلا و مثل امساک رو شو، به خاطر این دو مسئله ایشون میفرماد که ممکنه نتونیم به صورت قطعی حکم بکنیم، بل این که خدمت دارزم که هبش جایز، اما در مقابل یه مسئله دیگری داریم به نام حق اختصاص اختصاص مال کجاست؟ مال جاییست که مالیت شرعی شیء پیدا نکند و هبش هم ما اجازه ندیم. خب حالا هبش رو جایز ندونستیم ولی بالاخره این هست، این یه میت هست داخل خانه منم هست، آیا کسی میتواند از این استفاده بکنن یا من باید این رو از ملکم خارج کنم بندازم بیرون تا یه نفر بالاخره میخواد؟ این دیگه مشکلی پیش میآید تا تو خونه من حق اختصاص دارم یا ندارم. انشاءالله بحث مهمه جلسه بعدمون بحث بررسی خود مسئله حق اختصاصه که حق اختصاص در چه جایی خیلی وقتا کمکمون میکنه این مسئله، که تقریبا خیلی جاها که ملکیت و استیلای بر یک مال بر اساس ملکیت وجود ندارد چون مالیت شرعی وجود ندارد، حق اختصاص میتونه بیاد و اون مسئله رو ترمیم بکنه، که انشاءالله جلسه آینده در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.